أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت مجتبا صلوات الله علیه. صلوات هدیه بفرمید. عرض ادب به ساعت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. عجل الله تعالی فرجه الشریف، رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یده. ای صلوات دیگری محبت کنید. برای اینکه معلوم بشه هدف از بحثی، دو سنخ سوال مطرح کردیم. یکی اینکه ما که نبودیم کربلا را ببینیم، با کدام حسین ابن علی صلوات الله علیه و کدام کربلا طرفیم؟ با کسی که برای تشکیل حکومت اسلامی قیام کرده یا کسی که برای حفظ جانش فرار؟ ماجراجو بوده و دنبال قدرت، فریب خورده، در دستگاه محاسباتیش خطا رخ داده، یا برای نجات بشر اقدام کرده، یا اصلا برای شفاعت گناهکارا؟ حادثه بوده یا فرهنگ تکرار نشدنی یا دائما در حال تکرار؟ با کدوم طرفی؟ اگر حکومت خواسته تشکیل بده یا خواسته بیعت نکنه، چه خللی در اسلامیت اون زمان دیده؟ نماز، روزه، حج، زکات، اینا آسیب خورده بوده یا چی؟ اسلامیت قوامش به چیه؟ این دو سنخ سؤاله که برای حل این بعد از یه جای دیگری شروع کنیم. چون اگر مثلا فرض کنید که ما بریم مستقیم وارد سال 60 هجری بشیم و بعد ببینیم 30 تا عالم اومدن سراغ سید الشهدا و او رو نهی از منکر میکنن، یه جور تحلیل میکنیم. اگر بدونیم این 50 سال سابقه داشته، یک جور دیگر. حتی در زمان پیغمبر اگر به ما بگن یه وقتی 3 روز قبل از شهادت پیغمبر حضرت خواستن وصیتی رو مکتوب کنن، کسی گفت درد به پیغمبر غلبه کرده، نستجیر الله، متوجه نیست چی میگه، ولش کنید، کتاب خدا کافیه. اگر یک بار این رخ داده باشه یه جور تحلیل میکنیم، اگر این بار 48 باشه یه جور دیگه. درسته؟ به نظر میرسه برای اینکه بخوایم مسئله رو روشن کنیم، تا بعد ببینیم انحراف کدوم انحرافه، چی رو میخواسته اصلاح کنه سید الشهدا صلوات الله. اگر اینا نبینیم، مثل عبیدالله، مثل عبدالله ابن حنظله قصید الملائکه، ما هم میگیم چون یزید نماز اول وقت را به تأخیر مینداخت قیام میکنیم. اینه مسئله اسلام، نماز اول وقت. مسئله سید الشهدا این بوده. اینهایی که شما میبینید گیر میدن که معاویه ظاهر رو حفظ میکرده یزید ولی خیلی شراب خاره اینا بوده، دقیقا نقطه ضعفشون تو تحلیل همینجاست. چون نمیتونن حل کنن، بی جهت میگن معاویه خیلی ظاهر و خوب نگر میداشت، یزید بند و آب داد. دیدید دیگه زیاد میگن. علت اینه که نتونسته حل کنه مسئله رو. حالا من بگم که معاویه در جمع سفرهای خودش شراب میخورده، این تمام تحلیلش به هم میرزه دیگه. دقت کنی، مجبور شد معاویه دفاع کنه، که همون که شده در جمع رفقا شروع کردن تضعیف روایات شرابخوری معاویه، چون تحلیلش از امام حسین آسیب میخوره. گفتم شما تحلیلتون چطور شبیه عبدالله ابن حنظله است؟ ما از یه نقطه دیگری شروع کردیم. دین یک سری مفاهیم و گزاره هایی که مستقیم اعتقاد به اونها در رفتار ما، شیوه زندگی ما، نحوه سخن گفتن ما اثر داره، تاریخ مصرف هم نداره. یکیش که از ام المباحثه، از شاخصهای اصلی اخلاق و عقیده است، کفر نورزیدنه. این بحث کفر نورزیدن خودش راحت یه دهه بحث جدی داره، بخشی که به سبک زندگیش ربط داره، نه همش. تازه ما هر شب تکرار کردیم، ما تو این شبها بحثمون نیست این مسلمان اون کافره. به این عملیه، به این رفتار میگن تکفیر. تکفیر یعنی به کسی نسبت کفر دادن. این یه آداب مفصلی داره، یک بحث دقیق اجتهادیه، ما تو این شبها بهش نمیپردازیم. اتفاقا نیاز پرداخته بشه در جامعه اسلامی، برای اینکه هر کس از والدش قهر میکنه دیگران رو تکفیر ممکنه بکنه. طرف تو نگاه سیاسیش با اون نگاه حزبی من متفاوت باشه، از همه چی ساقطش میدونم، وای به حال پایین تر. خیلی بحث مهمی اون، ولی موضوع بحث ما نیست. اون تکفیر موضوع بحث ما، یعنی کی کافره کی مسلمان. یه خطی ما میگیم هر کسی شهادتین میگه در دنیا مسلمانه، در دنیا، یعنی باید باش مثل مسلمون رفتار کنه. باقیش هم عرض کردیم چند بار، چون نمیخوایم تو جزئیاتش ورود کنیم. هر کسی که حقیقت به او نرسیده، ولو شیعه نیست، سنیه، ولو بت پرسته، ولو یهودیه، ولو گاو پرسته، ولو هر چی، حقیقت اگر نرسیده باشه، امید نجات در قیامت هست. عبارات اونم با دقت انتخاب میکنیم، نمیگم حتما نجات پیدا میکنه، نمیگم امکان نجات نیست، میگم امید نجات هست. کسی حق را نفهمیده، تلاش کرده نفهمیده. اونی که امید نجاتش نیست، اونی که حق را فهمیده قبول نکرده. این مفهوم کفر محل بحث این تیکه ماست. شیطان نگفت خدایا نفهمیدم شما چی فرمودی، یه بار دیگه تکرار بفرمایید لطفا. پلیز ریپیت اگین، مثلا میگه از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، نگو فهمیدم، خبر رسید، اشتباه میکنی، انصاف نداری. 6000 سال کی از همه نماز خونتره؟ کی از همه سجدش طولانی تره؟ من که هر روز سجده میکنم برات، نمیدونم رکوع زیاد میبرم برات، سجده کنم برم، زدزی من قبول ندارم، اشتباه میکنی، من بهترم، من آتیشیم، مزاجم گرمه، مغالطه کردی. حالا کسی مثلا قبولت ندارم، این کفر ابا و تکبره و کان من الکافرین. و یه منطقه، هر کسی حق را فهمید، هر میزان از حق، ولی کتمان کرد، انکار کرد، به همون میزان کافره، به همون میزان اهل نجات نیست، توبه هم نداره در قیامت، امید شفاعت هم نیست، چون توجیه نداره. توبه نداره به معنی که عوامل بیرونی نجاتش بدن، وگرنه تا وقتی به آدم فرصت بدن ممکنه که برگرده. دقیق میفرمایید، همین الان اگر شیطان توبه کنه به فرد، امید بخشش هست. خیلی کریم اون کسی که کریم. بعضی چیزا رو نمیگم که دوچار شبهه نشید، ممکنه جوری بد عمل کرده باشه که توفیق توبه دیگه از خودش سلب کرده باشه، وگرنه اگر کسی توبه کنه، یعنی واقعا منزجر بشه، اقرار به حقیقت کنه، بخواد که برگرده، احتمال پذیرش. اینی که میگم توبه نداره، منظورم قیامته، یا عوامل بیرونیه یا شفاعت، که خیلی هم بحث مهمیه، مال همه روزگاران. خیلی وقتا ما دعوای سیاسی میکنیم، دو نفر از دو تا رفیق، یکی این وری یکی اون وری، ظاهرش اینه که FATF یا چیه یا چیه، تا وقتی که فکر میکنیم درست میگیم، خوب مجادله نکنیم، اما اگر پافشاری کنیم انقدر خطرناک نیست. اون لحظه که فهمیدم دارم اشتباه میکنم، اونجا اگر پافشاری کنم وارد وادی خطرناک کفر شدم در مفهوم، و اون دیگه نجات نداره. زیادم رخ میده متاسفانه. بعد اومدیم گفتیم خب زمان پیغمبر اکرم هم مورد داشتیم، بله عرض کردیم داشتیم، نه تنها در دنیا که در آخرت هم پیغمبر را دارای خطا گاهی می دیدن. دان خطا میکنه، بکشتم نه خیلی آقا نماز خونه طرف بر چی بکشتم، اشتباه میکنه، گزارش غلط بهتون دادن، کی برات داره تصمیم سازی میکنه؟ بعد اومدیم یه ریشه یابی کردیم، گفتیم این چجوری به وجود میاد که زمان پیغمبر دو دست مسلمان ما داریم، یک دست در نهایت اطاعت و محبت و فداکاری و ایثارن، از رأسش امیرالمومنین و اهل بیت و بعضی از امهات مؤمنین و همجور تا پایین، این طرف هم منافق و فی قلوب مرض رو بذاریم کنار، اکثریت سمت دیگر که اینها گاهی به پیغمبر بدبین میشن که الان یه تحلیل ارائه میکنم چرا به پیغمبر بدبین میشن، اینا مسلمونن این پایینی ها و تحت تاثیر حرف بالایا زود گول میخورن. یه جهت اصلیش اینه که کمبود محبت دارن، عرض کردیم. جهت دوم این کمبود محبتی ها اینه، شما اگر بند جیبورا رو توضیح دادم دیگه، اشاره میکنم و رد میشن، محیط خیلی در تربیت اثر داره. شما یه جایی بری که همه حداقل 50 رکعت نماز در شبانه روز میخونن، خواه ناخواه نماز واجبت برات مهم میشه. یه جایی هم بری همه خلافکارن نستجیر و اونجا زندگی کنی، خواه ناخواه به مرور قبح اسیان میرید. در بند جیببرها، جیببری خالی بدون تجاوز و فلان خیلی گناه هستن محسوب، خیلی میگن فلان خیلی پاکه، بدون تیغ زدن و بدون کتک زدن فقط جیب میزنه، این حزب‌اللهیشون محسوب میشه. و اگر در بند جیببرها یه نفر وایسه بگه الله اکبر، میگن ای پدر سوخته، معلوم نیست که میخواد بره مخ کیو کار بگیره. طبیعی اونجا چون همینه، طبیعیش این شکلیه. اینی که شما میبینی منافقان در قرآن داره که به این طبقه پایینیه، این طبقه منافق و فی قلوب مرض و عموم مردم، به این عموم مردم میگفتن که اگر دیدید کسی خوب به پیغمبر پول میده اینو یه کاری کنید فقیر بشه. گفتن چرا؟ گفتن پاچه خاره، یلمز المتبعین من الرجال. قرآن رو ببینید، یعنی مسلمونه چطور با... شما بشتایید مثلا یه نفر، یه آدمی باغ داره، خرمالو داره مثلا تو کن، بعد میاد سالی 20 میلیون به این هیئت کمک میکنه، آدم نسبت به این آدم منفعل میشه، یا دسترنج کشاورزی حلال مثلا فرض کن برای پدر مادرش خرج میده، آدم نسبت به این احساس انفعال داره، نه دلت میخواد بغلش کنی یه ماچش بکنی، یا منم دعا کن، چه توفیقی داره این. ببین یه نگاهه، یه نگاهی که این میخواد مثل این که مجوز بگیره برده هیئت شهردار منطقه پول بده، این یه معنای دیگه پیدا میکنه. این پایینی ها میگفتن که بهشون میگفتن هر کی پیغمبر پول میده کمک میکنه، معاصر اقتصادیش کنید پدرشو در بیاد ول کنه بره. چرا؟ چون پاچه خاره. هر کی بیشتر به پیغمبر کمک کنه، اینا نگاهشون، نه که نگاه خودشون کندن بود، نه که نگاه خودشون سوء استفاده بود به جهت ضعف تربیتی، نه منافق باشن، اون پایینی ها منافق نیستن، مسلمونه واقعا، ولی چون محبتش شدید نیست اصلا ایثار رو متوجه نمیشه، بگه بین پیغمبر و ماره گرفتی خوابیدی، ای پاچه خار. این اصلا تو ادبیاتش ایثار نمیفهمه چون محبت نداره. مثال دیگه همونی که شنیدین، پیغمبر اکرم از زهرا که بغل میکرد، اینا گفتن چک بزن، بابای خونه ای، بابا باید بزنه. حالا یه مثال خیلی خوب دارم، مصطفی 89 ساله نمیتونم بگم، یا آقایی بود که هیچ کاری نداشت با هیچ کس تو خونه، نه نفقه میداد نه هیچی، فقط تفریه با خانمه رو میزد. گفتم برای چی میزنیم؟ اون بالاخره باید یه جا معلوم بشه من شوهرم. گزینه های دیگه چون خاموشه فعلا میزنیم تا معلوم بشه که کار دست کی. اینا اصلا گزینه این که به پیغمبر ایثار کنیم، تو حالت عادی آدم ها می جنگن صبح تا شب که زندگی خودشون رو آباد کنن، برای چی دیگران برای چی؟ و چون تو این فضا هست ایثارگره رو پاچه‌خوار، ایثارگره رو فرصت طلب ببینه، اصلا همچین گزینه ای آپشنه مثلا مودت و ایثار و اینا نگفتیم کم بود مودت نداره. برای همین گفتیم رسول الله پر رو نمیشن اینجوری، این بچه ها رو بزن یه چک بزن، یعنی چی میاد رو دوشت نماز رو طول میدی؟ این کارا زشته، بی تربیت میشه، این بد بار میاد، بزن. محبت نمیفهمیدن اصلا، تعجب میکردن. بعد دیدن پیغمبر و بچه های نام اینطوریه، یه نوزاد آوردن تو پیش پیغمبر مثلا دو ساله، تا نشست خودشو خیس کرد، لباس پیغمبر هم نجس شد، نزدیک بود با کله بره تو صورت بچه پیغمبر سب کرد و باقی کارش هم بکنه، این اذیت میشه. نمیفهمیدن اون چون این جوریه، کجا بوده پیغمبر، تو کدوم کره بوده، نمیتونستن بفهمن محبتشو، خشن بودن رو تعصب این که گفتم قبلا میدزدیدن دخترها رو زنده بگور میکنن، این تو جنگ وقت دخترم رو دزدیدن مشکل ناموسی پیش نیاد، هم از اول زنده بگور میکنن خیالش راحت بشه کسی نمیتونه دختر منو بدزده. و این آدم محبت چجوری میخواد داشته باشه؟ آدمی که بچه خودش رو زنده به گور کرده معلوم از زراسیلی میزنه، محبت نداره. درد بزرگ اینا محبت بود اولا، ثانیا به خاطر این کم بوده محبت زودم شک میکردن به پیغمبر، همه جور اتهام پیغمبر اینا تو ذهنشون میومد، غنامو چجوری تقسیم کرده، شطوره رو به کی داده، پسرعموش، بله بالاخره اونم هم قبیله ایشه، گزینه دیگری به ذهنش نمیرسید. این نفس و کمبود محبت و فضای آلوده کمک میکرد که میل خودشون رو ترجیح بدن اولا، ثانیا جزء دین کنن. جزء دین کنن اون مثالیه که عرض کردیم، فرمود بکش، گفت نماز خونه سجده طولانی، یعنی دینداره، چی میگی دیندار نیست؟ بنابراین یه اتفاق عجیبی افتاد. مثلا دیگه ساعت رو لحاظ میکنن، بعضی از اینا رو مد نمیخونن، میگه که این جلد 28 مسند احمده صفحه 171، ببین من راست میگم یا دارم خالی میبندم، صفحه 171 بیا. زمان یکی از آقایی که حکومت رسیده بود شلاق می، نماز عشا که نماز عصر که تموم میشد دست میدن، این یه شلاق کوتاه داشت بین صفوف راه میرفت، هر کی تو سجده بود و میزد، مردم هم نگاه میکنن فهم میکنن جزء تعقیبات نمازه، علامت زندگی همون بچه هست با گوگولی ها بهش زدن. آره 141 بود، من خالی بست اینی که دارم میگم 141 بکنه جزء تعقیباته، میزنه. برای چی میزنی؟ فرمود گفتش که بعد از نماز عصر بشنوم دو رکعت نافله میخونید یا دوبار به سجده برید میزنم، من مصلحت نمیدونم. آه مثلا بدعتیه، توش حرف زشتی تو سجده میزنن. همینی که داشت میزد رسید به تمیم داری که از جنس خودشونم هست، شروع که به زدن. برنش گفت برای چی میزنی؟ گفت برای این دو رکعت چیه میخونی؟ گفت زمان پیغمبرم میخوندن. خب مثل تو باشن اب نداره، برای بقیه نگرانم. نگران چی هستی؟ مثلا نمیرن کار کنن و میشنن تو مسجد نماز بخونن، تو چی کار داری؟ آیا پیغمبر نهی کرده؟ آیا پیغمبر فرموده همچین نهی کرده که تعذیرم داشته باشه؟ یعنی تو بزنی سرخ بشه دیه داره این؟ من جوری تشخیص میدم جامعه‌ای که بعد از نماز عصر بره به جایی که بره سر کار بره تو سجده، حالا من این سجده اینا چقدر طول میکشی؟ یعنی یه فهمی برای خودش قائل در دین داری. مسئله ما فقط این نیست طرف از زهرا رو کشته، طرف یه فکر داره مقابل فکر امیرالمومنین، یک جریان مقابل جریان امیرالمومنین، و نمیتونی شما بگی هر دوش درسته چون دو روشه، بعد یکشو انتخاب کنی. زمان ما هم هست، ما همین هیئت داری که میکنیم چقدر هیئت داریمون مطابق تدینمونه، چقدرش دلم خواسته به نظر منه. قبول دارید که خیلیش به نظر منه. حتی یه حرفی در آوردیم میگیم آقا تو دهه اول محرم لطفا نهی از منکر نکنید. وای تو خلافش شر نکنی که نهی از منکر تعلق نمیگیره. یعنی به من کار نداشته باشید. یه جور اسمت هم برای خودش قائله. شما یه فقیه پیدا کنید بگه که کربلا دیگه امر و نهی نداره. بله اونجایی که سلیقه است میگم گیر بی خودی نده. سلیقه است. ایشون میخواد یقه گرد بپوشه این یقه هفت. چیکار داری گیر میده مردم؟ سلیقه آره گیر نده مردم. اما اونجایی که خلافه چی؟ دروغ روزه میخونه که مجلس رو گرم کنه، بعد میگه به دستگاه سید الشهدا انقلاب نکن. به دستگاه؟ به تو داره میگه. چون دروغ میگی به دستگاه؟ چه تو چیکار داری دستگاه سید الشهدا؟ ما هم از این کارا فراوان داریم. بخش زیادی از انحرافات جامعه ما آنچه دلم خواست همان میکنم. اینطوریه، میگه میخوام جذب کنم. آقا جذب منطق داره، اهل بیت هم بلد بودن جذب کنن. سیستم خدا جذب یا تمهیده، قربال یا جذب، چجوریه؟ این که میگی میخوام جذب کنم از کجا آوردی؟ فهم خودتو میگی یا از دین میگی؟ میخوام بگم حالا فکر نکنی داریم بحث تاریخی میکنیم و عبا دارم من از این که از اون بحث تاریخی بیارم بحث رو روز کنم. بخواد بیاد بحث روز هم خیلی سیاسی، هم خیلی اجتماعی، هم خیلی فرهنگی، ولی نمیخوام این کارو بکنم. ولی شما خودتون میتونید بحث رو بیارید ببینید کجا دلم خواستیه. گاهی یه نفر یا چند نفر میشینن آنچه دلم خواست یه قیمتی برای دلار تعیین میکنن، کشور رو به هم میریزه. تو دیگه در این کاری که کردی که حکومت اسلامی علوی نیست تو اون موضوع. اونی که هر کاری دلش میخواست با توزیع بیت المال میکرد اون امیرالمومنین نبود، اون یکی دیگه بود. میخوام بگم اینقدر بحث میتونه لبه های تیز داشته باشه، بنا ندارم ولی ورود کنم توش، چون تطبیقاتش خودتون بلدید، منطقش باید روشن بشه. اگر ما میریم در اون موضوع تاریخ و نگاه میکنیم صرفا یه بحث اعتقادی نیست، که اگه همینم بود مهم بود، همینم بود مهم بود. اینی که من چه کسی را دوست دارم چه کسی را دوست ندارم چرا باید بدونیم، جز عقیده ماست. در روایت هست کسی ندونه چرا ما بعضی دشمنان اهل بیت شریکیم در خونشون شریکه، چون منطق اونای تکرار میشه. این ثمره اعتقادی داره، اما ثمره اجتماعی فرهنگی سیاسی روز هم داره. نمیخوام منطقا ورود کنیم بهش به جهاتی، چون ممکنه در این تطبیق اختلاف نظر پیدا کنیم، ولی منطقه ثابته، درسته. رو اون منطق وای میزیم تطبیق کار خود، هر کی دلش بخواد تطبیق کنه بکنه. برای خودش چند قائله؟ یعنی میگی مرجعت کیه؟ میگی من میمونم مرجع داشته باشه. خب اگر راست میگی مردی میمون نیستی، باید اقلش مستعد در اصول و فروع باشه، وگرنه میگه از مرجع تقلید نمی کنم. در تلگرام اینجوری پستی برام تو تاکسی هم آقای اتفاقا میگفت. خب اقلا اگرم بنابر تقلیده کلاس تقلید در بار برو سراغ مجتهد، یا مجتهد شو، وگرنه چجوری میخوای بفهمی چی به چیه؟ کسی که متخصص نیست ناگزیر داره یا با چشم باز یا کورکورانه تقلید میکنه. نمیدونه دیگه. کسی که غذایی رو بلد نیست درست کنه چجوری درست میکنه؟ بالاخره یکی میپرسیم یا بهتر از اون آشپز هتل 5 ستاره یاد بگیری، بهتره تا اونی که خودش یه دفعه بلد نیست همیشه قیمه هاش آش میشه از اون بدی بپرسی. دو مجبوری بپرسی چون بلد نیست، یک بلدی که بلدی هی نظر توش میکنه و تو همه چی هم نظر میدادن. مثل همین مثالی که عرض کردم، شلاق به دست در سجده بعد از نماز عصر هم نظر میداد، او به نظر من مصلحت نیست. این گزاره حی علی خیر العمل مصلحت نیست. من الان میترسم بعضی حرفا رو بزنم که به بعضی افراد معاصر نسبتش برقرار بشه، حوصله حاشیه ندارم. وگرنه مثال معاصر خیلی داره این حرفا. نه که تو بحث فتوحات بودن زمان خلیفه دوم، میگفت من دیگه مصلحت نمیبینم حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل امروز جهاد است. اوه تو اذان و اقامه حی علی خیر العمل. اینجا گفتن بعد حی علی الفلاح، اون نه مصلحت نی. نمیگیم دیگه. تضعیف میشه جبهه های حق علیه باطل. تو اگر حق علیه باطلی نباید حقو بزنی دیگه. فصول اذان رو نمیشه دست زد. بعد دید نماز صبح بعضی خواب میمونن، گفت اینو اضافه میکنیم تو صبح که از صلات و خیرون من النوم، از اون جملات بسیار عرشیه که نماز از خواب برتر است، خیلی پرمفهوم. باب این باز بشه که هر کس هر کار دلش خواست بکنه دیگه. شما در واقع از دین بی بهره دیندار شدیم که ما را به یه مقصد و هدفی برسونه. مثل این میمونه که من پزشک میروم نسخه را میگیرم، 1,000,000 نسخه را داروخانه میپیچم، بعد اما هم بر نسخه خودم استفاده میکنم. به فرضی که هم بر نسخه جز داروهای این موضوع نباشه، میگم برای چی رفتی دکتر؟ پول دادی رفتی نسخه رو پیش، خب چرا عمل نکردی؟ پزشک رفتن بدون عمل به نسخه که پزشک نیست، دینداری بدون عمل به دستورش که پس چی دینداری؟ هرکای دلم خواست کردن. خب اون یکی هم که زندگیشو داره میکنه هرکای دلش میخواد میکنه، همینه دیگه. مثلا چه نیازی بود به دینداری؟ اگه واقعا نیاز نیست، دین یه مش دستورات بیخودی دست و پاگیره، گیر اضافی میده، مرض داره ما رو محدود کنه، اصلا چه دین دیر بسه کنار راحت شو. اگر نجاتت میده، اگر به مصلحتته، اگر دنبال رشدته، خب بهش عمل کن. اگر نبذارش کنار خفت نکنه بی خودی. اینا هم تدین داشتن، هم هر کاری دلشون میخواست گزینش میکردن. آیات بهش خوبه، آیات جهنم فلان حالمو بد میکنه. این تدین نیست که دیگه. بنابراین ورداشتن گفت خب حی علی خیر العمل، نه الان مصلحت نیست، الان مصلحت در جنگه. وقت نماز تکبیراتی که بین هر فواصل نماز هست، از رکوع به سجده، از سجده به قیام و اینا، اینقدر جا به جا کرد، اینشو نمیخوام اونشو میخوام، تا به یه نمازی رسیدن. هنوز 30 سال از پیغمبر نگذشته بود. روایت 778 773 و 4 بخاریه، کتاب بخاری، خیلی جای دیگه هم هست. انقدر جا به جا کرده بودن، هرچی دلم خواست توش کرده بودن. اولین چیزی که شما هر کاری دلت خواست بکنید که نیاز به امام نداری دیگه. به جایی که سوال کنی اون که دلت خواست عمل کن، ببین دلت چی میگه. دیگه همش با ذکر صلوات در اختیار خودشه طرف، راحته. اسلام دست پاشه نبسته که، آزاد. هی عوض کردن، هی پیچوندن. بعضی از اصحاب رسیدن مثل ابن مسعود میگفتن این کاری که شما میکنید اگر پیغمبر الان بیاد میگه اینا کیان دارن ادا نماز ما رو در میارن. یعنی یه تشابه مایی به قول طلبا داره. میگفتن یعنی هیچ چیز به نماز نمیخوره. میگفت چرا؟ شبیه قبله ماست قبلش. یا میگفتش که یک مورد از اون چیزایی که زمان پیغمبر بود دیگه نیست هستن، اسلام تموم شد. میگفتن نماز چی؟ علیه وعیت و ما وعیت و فیاخه، این نماز که اون نماز نی. تا به این موضوع رسید. ببین آقا، برای اینکه جا بیفته این روایت 778 بخاریه، به ترغیم عبدالفعاد عبدالباقی، محمد فعاد عبدالباقی. فرض کنید آقا یه شیخی منبر بره اینجا بگه دیشب داشتم میومدم یه چیز عجیبی شنیدم، دیدم قبل از اینجا، قبل از مسجد زیارت بخونن دیگه، دیدم قبل از اینکه نماز شروع بشه تو این مسجد یکی داشت جملات عربی میگفت، نمیدونم حلت به فنا ایک چی. شما میگی وایسا ببخشید شما اسکیمویی از کجا اومدی که حلت به فنا ایک نشنیدی منبر داری میدین؟ میپرسی دیگه این حلت به فنا ایک تا حالا نشنیده بودی؟ بگه که آره یه جملاتی میگو حلت من به فنا ایک و اساس و اساسیه و شما میگم کجا زندگی میکردی که تو زیارت عاشورا رو نشنیدی؟ ها؟ امکان داره؟ میگه تو کدوم حوزه ای؟ حالا انصافا زیارت عاشورا پرتکرارتر یا نماز؟ نماز درسته؟ قبول دارین دیگه. طلبه بود، شاگرد ابن عباس بود، اسمش عکرمه است، شیخه. اومد پیش ابن عباس گفت یه چیزی جدیدی دیدم امروز، گفت یه احمقی رو دیدم نماز که داشت میخوند بین حرکاتش گفت الله اکبر، میرفت رکوع، الله اکبر، قیام، الله اکبر، سجده، الله اکبر، نشسته. 20 و چند تا الله اکبر گفت این احمق. مثل همون که حلت به فنامنا میگفت، ابن عباس گفت احمق تویی، سنت و ابو القاسم این نماز پیغمبره. یعنی نماز پیغمبر اینقدر تغییر کرده بود که یه نفر استثنان درست میخوند طرف میگفت این احمقه، این اصول چیه در میاره، این چیکار داره میکنه؟ دقت کردین؟ روایت در بخاری هم هست، مال قرن 2 و 3 و 4 هم نی، مال همون اوائله. اینقدر گردونه رو بگردون، بچرخون، 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 به یه چیزی رسید 3-4-5 تا قبل از 778 اینه که من اینو زیاد خوندم. خب نماز جماعت که امیرالمومنین نمیخوند که تو اون 25 سال، اولی نماز جماعتی که جمع زیادی اومدن دیدنش از شهرهای مختلف در بصره بود بعد از جنگ جمع. گفتن ذکرنا هذا الرجل صلاتا كنا نصليها مع رسول الله، یادش بخیر زمان پیغمبر این شکلی نماز میخوندیم. خب شما صحابی نداشتین، دینشناس نبود، فقیه نبود، چی میخوندین؟ چی باید؟ علت دشمنی با امیرالمومنین دقیقا همینه، ممثل پیغمبر بود، چون مدافع سنت پیغمبر بود باش دشمن بودن، وگرنه بودن بقیه صدا است که در نمی اومد، ابدا صدا در نمی اومد. بودن یاد نماز پیغمبر افتادیم، جامعه بی نمازا نبود، هر روز نماز جماعت میخوندن همه، اگر کسی در نماز جماعت شرکت نمیکرد نسبت نفاق بهش میدادن، همه در نماز جمعه شرکت میکردن دیگه، شاخ قول شکستن، عده‌ای از سیایان کوفه زمان نعمانه بشیر که نامه به امام حسین نوشتن گفتن ما در نماز جمعه شرکت نمیکنیم اعتراضی، سال 60 همه در مسجد نماز میخوندن. خب چی میخوندی؟ بزرگترین ظلم اینه که همه نماز میخوندن اما نماز نمیخوندن. طرف بفهمه نمازو ترک کرده به یه مشکلی بخوره، خدا غلط کردم برمیگردم، ولی اینا که توبه نذا چون داشتن میخوندن چیزی را که خوندنش و نخوندنش فرق نمیکرد. باز مسئله نماز نیست، اصل مسئله چیز دیگریه، تبعیت نداشتن، یه کار دیگه میکردن باز خودشون، انقدری که نماز پیغمبر براشون چیز جدید و یا احمقانه و یا خاطره نوستالژیک شده بود، با اینکه همه نماز خون بودن، حتی یزید نماز خون بود، ولی چی میخوندن؟ حاصل چی بود؟ حاصل این که لزومی نداره ما هرچی پیغمبر گفته عمل کنیم. که شما اگر خودتو ترجیح بدی، من اینجوری تشخیص میدم، من اینطور فکر میکنم، به نظر من دین یعنی این. ما روزانه ما همه رفتارهامون از یه جهت وصف دینی داره. ما عروسی میکنیم، عروسی امروز ما چقدر اسلامیه؟ خب میگم خیلی چک تو گوشه اونا نزنیم. کس و کارمون از دنیا میرن، آداب ختم و متوفامون چقدر اسلامیه؟ ازدواجمون، همسرداریمون، فرزندداریمون، کار کردنمون چقدر اسلامیه؟ گاهی انقدر در انحراف زندگی میکنیم که اگر کسی حرف درست بزنه میگه این احمقو ببین. ما انقدر در موسیقی غرقیم، من نمیگم همه موسیقی ها حرامه، انقدر غرقیم که اگر یه وقت یکی راجبه یه چیزی حرف بزنه دیگران ملتفت نمیشن، این احمقو ببین. فراوونه، بگردید پیدا میکنید. یکی از دلایلی که اشکالات مختلف، البته یکی از دلایلی که رجوع به مرجع متخصص کم رنگه، چون زندگی ما را محدود میکنه. من اون کاری که دوست دارم میخوام بکنم. ریشه کجاست؟ عرض کردم در کمی محبته، وگرنه من اگر یکی رو خیلی دوست بدارم، اون غذایی رو که دوست دارم نهار دعوتش کنم نمیدم، غذایی که او دوست داره رو درست میکنم. یعنی همه چی بر اساس اونه، اونو دوست دارم، اونی رو که محبوبمه ببرم یه روز غذا بیرون، میگم شما چی میل داری؟ نمیگم من فلافل میل داشتم، شما با سس انبه یا سس کچاپش رو خودت انتخاب کن. به اون میگم تو چی میخوای، ولی الان ما اونگاهی خودمون میخوایم اونو کنیم، هیئت هم اونجوری که خودمون میخوایم، اونجایی که دوست داریم، اون جوری که دوست داریم، ما اینجوری دوست داریم. لذا مسئله ما این نیست که آقا یه چیزی از تاریخ بکشیم از گور بیرون، که البته گور نیست، این یه منطق زنده است که بگیم اون اونجوری بود، که البته این خیلی مهمه، ما باید بدونیم کی چه جوری بود، ما باید بدونیم حبمون واسه کی باید باشه، بغضمون واسه کی. اما این ادامه داره تو زندگی ما. میتونم به زبان شیعه باشم ولی در عمل به منطق او عمل کنم. خب از اینا فراوانه، وقت رو نگاه میکنم دیگه وقت اجازه نمیده بحث رو ادامه بدم. یه چیزی میخوام براتون بگم، اینو خیلی کم از شما شنیدید قطعا. میخواستم چند تا کتاب بیارم، دیدم چون یه کتاب در این زمینه چاپ شده کتابه رو بیارم از روش دو سه تا مطلب بخونم، بجنگی سه تا کتاب بیارم. اگر کربلا یک عشق با شکوه، شما اگر دقیق نگاه کنی هم قبل از کربلا روحش رو عده‌ای معدود داشتن، بعد از کربلا هم عده‌ای معدود اون مسیر رو میروند. همه عظمت کربلا اینه که میشه به سمتش حرکت کرد. یادتون ابو رافع که بین پیغمبر و مار خوابید؟ حالا اینجا رو نگاه کن، یکی از باشکوه ترین صحنه های تاریخ اینه که امیر، اینو خوندم گفتم یه شب، یعنی که جا بیفته عرض میکنه، کسی در محضر امام معصوم باشه برای همه در این کشتی جا هست اختصاصی، رقابت نیست در صراط مستقیم که تعداد صندلی ها کمه، به یا 500 تا جا تو مسجد زود نیای پر میشه، بدوری تو حیات، بدوری تو خیابون، یه بری جای دیگه. تو صراط مستقیم برای تک تک ما متناسب استعدادمون، اون شبی که من از اون شاعر شب اول گفتم یادتونه، متناسب استعدادمون جا هست. اگر راست بگیم میخوایم همراه بشیم، برای تک تک ما در بهترین نقطه قوتمون جا هست. امیرالمومنین در احد شمشیر میزد، پیغمبر جانباز سرشکسته نشسته بود، پیغمبر رجز میخوند، امیرالمومنین شمشیر میزد. هر کی خودش رجز میخونه خودش شمشیر میزنه، ولی پیغمبر چون نفسش امیرالمومنین پیغمبر رجز میخونه، امیرالمومنین شمشیر میزن. امیرالمومنین خاطره رو تعریف کرده که اضرب بسیفی قدامه، من شمشیر محضر پیغمبر نزدیک پیغمبر میزدم، حضرت میفرمود که انت منی و انا منک، موت و که موتی، مرگ تو مرگ منه، حیات و که حیاتی. اینو داشتی؟ تو ذهن کسی ممکنه باشه که خب اون که امیرالمومنینه، این جایگاه رو کسی نمیتونه پیدا کنه. یه حسن اینا دارن که اگر کسی باشون بخواد همراه بشه همه بارو اونا برمیداره. بچه کوچیکو میذاره بابای کنارش، در کاپوتو وا میکنه، ور میده، این بچه برای اینکه شیطونی نکنه میگه اون آچار رو بیار، این آچار رو ببر، در ماشینو میبنده. بعد مهمونا که میان میگه با این با هم ماشینو درست کردیم. ما هیچی ازمون شروع نمیشه، کارا رو اونا انجام میدن، به اسم ما تموم میکنن. یه شخصیتی داریم به اسم الحوین ابن منذر، یا 30 و چند سال است به احتمال کمتر، تو سفین یا 19 سالشه به احتمال بیشتر، گفتن ریشش در نیامده بود. بعضی روزا امیرالمومنین به این میفرمود پرچم و تو دست بگی برو وسط سپاه بچرخون. یه جمله از این حسین بگم شما ببینید جنسش چیه. من تا اسم هر آدمی از تاریخ اسلام میگم قاعده توقع هم اینه که شما بگی جزء کدوم یک از اون دو طیفه. ها هر کی عضو یکی از اون دو طیف بود. اینو ببینید، این در اخبار و اتوال دینوری. حسین یک شاعر فحلم هست، نویسنده برجستم هست، شمشیرزن حرفه‌ای هم هست، 19 سالش. در روز صفین احدث القوم سننی، از همه کم سنتر بود تو لشکر، ولی سخنرانی کرد گو انما بنیه ها و دین علی تسلیم، این دین بر اساس تسلیم محضر رب العالمین و سفیر رب العالمین بنا شده. لا تدفعوه بالقیاس، نگید من اینو خواستم من اونو خواستم. کسی این مسیر رو بره، اگر په آنگاه کیو، کسی این مسیر رو بره اون عنایت که به او هست اون هم هست. لا تهدموه به شبهه، دینتون رو با شبهه منهدم نکنید. انا والله لو انا لا نقبل من الامور الا ما نعرف لاصبح الحق في الدنيا قليلا، اگر بنابراین باشه ما کمکاری کنیم حق به مرور از بین میره، باطل در دنیا زیاد میشه. اینجا رو ببینید، و ان لنا رائیا، ما امامی داریم، قد حمدنا وردهو و صدره، خدا رو شاکریم از این امامی که داریم، و هو المأمون علی ما قال و فعل، هر کاری بکنه یا بگه رو چشم میگذاریم. ان قال لا بگه نه، قلنا لا. ان قال نعم قلنا نعم، هرچه حکمان چه تو فرمایی. 19 سالش بود. حضرت فرمود که پرچمو بگی برو وسط قوم. میدونید که هرکی پرچمو میگرفت میشد کانون خطر، همیشه پرچمدار رو میزنن. یه چیزی بگم جگرتون خنک شه زود میگن. در بدر امیرالمومنین پرچم، امیرالمومنین فقط پرچمدارا رو میزد، کلا سرباز سفرا رو کار نداشت. ابو سفیان جمع کرد گفت آبرومون رفت در بدر، علی پرچمدارا رو زد، دیگه پرچم من به هیچ قبیله ای نمیدم، لژیونر میارم. 9 نفر استخدام کرد، طلحه ابن ابی طلحه، 9 نفر، 3 تا 2 تا بچه داره، نوفل ابن خویلد، این هر یکیشون یه لشکر اسمشون نمیکشید، وارد میشدن همه فرار میکردن. 9 نفر دروازه‌بانم برای تیم 3 تا میذارن، 9 تا پرچمدار نمیذارن. گفت احتیاطاً این علی گیر میده پرچمدار. 9 تا پرچمدار انتخاب کرد. در سپاه اسلام امیرالمومنین چون تکی رو بردن فرار کردن تو احد و تو کوه رفتن، ضربه زدن دست راست امیرالمومنین شکست، پرچم از دست حضرت افتاد. هم از پیغمبر بعد دفاع میکرد که نشسته بود پیشانی شکسته بود، هم پرچم دستش بود، خیلی هم دور نمیتونست بره به خاطر پیغمبر، هم بعد دفاع میکرد، دست رو شکستن تو ضربه، شست و ضربه شمشیر خورد، پرچم افتاد، چند تایی که مونده بودن دور پیغمبر اومدن برن پرچم آوردن، پیغمبر گفت نه، و او حفیده شمال، بدید دست چپش، انت صاحب لبایی فی دنیا والآخره. برای همین طبق روایتی اولین کسی که وارد بهشت میشه امیرالمومنینه. چرا؟ پیغمبر باید وارد بهشت بشه ولی صاحب لوا پیش میره دیگه، علم هیئت جلو هیئت حرکت میکنه. این روایته. چون پیغمبر باید وارد بشه اول صاحب لوا وارد میشه. اون طرف 9 نفر پرچمدار. هرچه حمله کردن امیرالمومنین اول پرچمدار رو زد. 1، 2، 3 نهمین که زمین افتاد در احد دیگه پرچم کفر کسی جرأت نکرد دست بگیره، پرچم کفر رو زمین مون جنگیدن، گفتن پرچم رو دست بگیری اونجا رو حمله میکنه. پرچم مهمه در نهج البلاغه، از اصلا پرچم رو به بچه مچه ها ندید، به قدر قدرت های سپاه آبروی سپاه پرچم بدید. صاحب لوا در کربلا قمر بنی هاشم، انت صاحب لوائی. حالا نگاه کنیم، من توسل کردم به این آقا، بعد بریم تو نوجوونه، بعد به نوجوونه امام حسن توسل کنیم. فرستادش امیرالمومنین صلوات الله علیه میدان تا خیمه معاویه تقریبا رسید، او شمشیر میزد، امیرالمومنین رجز میخوند. اگر کسی اونقدری که میفهمه پای دین وایسه، قوت بازو از اوناست. لا حول ولا قوت الا بالله، قدرت از اوناست. کسی راست بگه به اونقدری که میفهمه عمل کنه. یه جوونش 60 کیلویی بود حجاجی، کجا رفته بود تمرین کرده بود که اگه 10 تا وحشی گرفتن چهرت توش ترس نباشه؟ کی تمرین کرده؟ تمرین نمیخواد. ابا و مناعت طبع و شجاعت ارث کسانی است که شیعه امیرالمومنین. خودش حافظ آبروی شیعیانش. این وسط میدان پرچم رو میگردون، حضرت میشنون لمن یا رایتون همرا و یخف قضلوها، پرچم دست کیه که سایش بر سر دو سپاه افتاده؟ ازا قیل قدمها خوزینون تقدمها، بگن کدوم مردی میتونه پرچم هر کی بلند میکرد میشد کانون تیرها، اگر بگن کی جرأت میکنه پرچم بلند کنه، خوزینون تقدمها، خوزین مرد اینه که اینو بلند کنه. 19 سالش بود. و ید نوبه ها فستف حتی یدیره ها، وقتی میره بین دو لشکر اینو میگردونه، همام المنایا تقطر الموت و دما، در اون گودی جنگ که گودی خطره، سرا مرگه، تقطر الموت مرگ میباره، خون میریزه. حزین ایستاده، اینا رو حزین نمیگه ها که بگید رجز داره ادعا میکنه، اینا رو امیرالمومنین داره میگه. انشالله یه روزی باشه ما هم در محضر امام زمان در مقابلش سربازی کنیم و پیش پاش زمین بیافتیم. تراه و اذا ما کان یوم عظیمتن، اونجایی که از شدت جنگ همه فرارین، ابا فیه الا عزتن و تکرما، او با عزت و کرامت صف دشمنو میدره. شما نگاه کن روحیه ای که امیرالمومنین به این داده چیه. فهمشو یه جمله دیگه بگم، قرار نیست ما همه چیزو بریم مطالعه کنیم، خیلی وقتا ما اون چیزایی که میدونیم عمل کنیم اونا ما رو رشد میدن. یه نفر از شیعیان و محبان امیرالمومنین یه مشکل مالی براش پیش اومد، بدهی بالا آورد، از بیت المال قرض کرد واسه یه عده‌ای، فامیلاش قبیلش اونا فرار کردن، یه مدت یه خورده از بدهی رو داد نتونست بده، در رفت پیش معاویه. امیرالمومنین فرمود اگه میومد وقت میخواست میدادیم. حسین هم قبیلش بود، بهش نامه نوشت بابا تو آدم سایه بودی، تو کریم قوم بودی، این طرف علی ابن ابی طالبه، تو آخه سعنت ازله بری پیش معاویه، این سعی کرد برش گردونه، تکریمش کرد. بعد گفتش فارقت من قد یحصر و طرف دونه، کسی ازش جدا شدی که چشم هرچه عظمتش رو نگاه کنه چشم خسته میشه، عظمت او تموم نمیشه. جهارن و آدیتن نبی محمد، و تو با پیغمبر داری می جنگی. این خانواده اینطوری هن، اگر کسی راست بگه پای کار وایسه، کارا رو خودشون میکنن ولی به اسم او تمام میکنن. بسه وقت گذشت، ببخشید. از 3 سالگی دیگه این یه سرباز که نیست، حسین که نیست، پسر امام حسنه. از 3 سالگی در آغوش سیدالشهدا بود. سیدالشهدا از امام حسن یه دستور هم گرفته بود. امام حسن سلام الله علیه لحظات آخر عمر شریفش فرمود حسین جان کن لاولادی خلفن و والد و برای بچه هم پدری کن. اصلا نیازی نبود اینو بگه، دیگه اینو گفت. اگر کسی میخواد ببینه چه جور پدری کرده، خدا مرحوم آیت الله آقا مصطفی تهرانی رو رحمت کنه، ایشون اینجوری میگفت، گفت حضرت اسماعیل علی نبینا و علیه و علیه السلام که عظیم الشأن بلند مرتبه است، جد رسول الله، وقتی قرار بر این شد که بیفته یه جا قربانی بشه، گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا من صبر میکنم، کارتو بکن، منو به پشت بخوابون، به رو بخوابون که چشم تو چشم نشیم، کارتو بکن، من تحمل میکنم. اما ایشون عرض کرد که وقتی پرسیدن کیفتر الموت احلا من الاصل، ایشون میفرمود، منم یه جمله بهش اضافه میکنم، خطا بود مال من، میفرمود این هنر تربیت سیدالشهدا به نسبت تربیت ابراهیم، اونم از دیموشن آیه داره، اما اینجا اهلا من الاسر، پسر کریمه، جون دادن در راه یارو افتخار میدونه، شیرینه. اصلا من میتونه قاسم تو خیمه ها بمونه، بعدش چجوری تحمل کنه؟ حالا خلاصه میکنم، زیاده روی نکنه. سن و سالش انقدری نبود لباس رزم به تنش بخوره. بعد از شهادت علی اکبر مولای ما، که امام صادق میفرماد از لحظه ای که به علی اکبر خطاب میکنه امام صادق، از لحظه ای که تو شهید شدی تا لحظه ای که بابات از دنیا بره همه وجودش میسوخت. همینجور که حضرت شمشیر رو تو زمین فشار داد بود وایستاده بود بعد از شهادت علی اکبر، گزارشگر دشمن میگه دیدم یه نوجوانی اومد بدون لباس نظامی ولی یه شمشیر بسته، سر شمشیر میگیره به زمین. اومد نزدیک سیدالشهدا، روز بود. ببین آقا تو شب چراغ روشن کنن دیده میشه، تو روز چراغ روشن هم کنی دیده نمیشه. روز بود دیگه، ظهر بود. میگه این نوجوان اومد پیش امام حسین مثل فلقه قمر، یعنی تیکه ماه بود، از بس امام حسن قشنگ بود، از بس امام حسن شبیه حضرت زهرا بود. میگه تیکه ماه بود، فلقه قمر. میگه تا اومد مقابل سیدالشهدا رو کرد نگاش کرد، شروع کرد گریه کردن. آخه از اون هیبت یه دشتای لباس عربی، یه شمشیر آویزان، قد و بالایی نداشت اونقدر که تا او رو دیدم دیگر رو بغل گرفتن شروع کردن گریه کرد، هنوز چیزی نگفته. امام صادق می فرماد من بچه های خودم رو می بینم یاد بچه های سیدالشهدا می افتم گریه می کنه. یقیناً تا امام حسین قاسم رو دید با اون ماه پارگی یاد برادر افتاد. بابات یه قدری کوچکتر از الانت بود دوچار اون اسرت شد. قاسم اومد جلو و عرض کرد بذار منم برم، فرمود امکان نداره، نمیذارم. تو یادگار حسن امین. جهاد به تو واجب نیست. اصرار کرد. همت بلند بلده. اینا دلخره 10 سالیه تو خونه سید الشهدا است. مگه خوابو بلده؟ جعل یقبل یده. افتاد دستشو ببوسه، از دستشو کشید. خیلی سخت بود برای امام حسین نگفتن به قاسم، اما او بلد بود. جعل یقبل یدیه و رجله، افتاد رو پای حضرت. بذار من برم بمونم چی بشه؟ یه ساعت دیگه این خیمه جای موندن نیست که. دوباره هم دیگه رو بغل گرفتن. جعل یبکیان حتی غشی علیه ما. اون گزارش کرده دشمن میگه انقدر طول کشید فکر کردم غش کرد از گریه. اذن گرفت. خرج و دموعه تسیل و علا خده. میگه اومد سمت میدان، صورتش خیس اشک بود. دل کندن از امام حسین سخت بود برای اینا. مخصوصا که میدونن بعد از این هر چه بگذره عرصه بر امام تختر میشه، تنگتر میشه. خیس اشک بود صورتش وقتی سمت میدان رفت. خدا نیاره اون بچه ای که یتیمه یه مشکل پیدا بشه بگه بابام اینجا بود اینجوری نمیشه. پدر مادراتون رو یاد کنید تو مجالس. گفت جا بابام خالیه، شیر جمل کجایی ببینی برادرتو غریب گیر آوردن. انتون کرونی فانا ابن الحسن، پسر حسنم، سبط النبی المصطفی المؤتمن، پسر حسنم، نوه پیغمبر. زد به دریای دشمن، معلومه با بردن نام حسن کینه های جمل قلقل میکنه. او رو دوره کردن. من نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم، نمیتونم بعضی چیزها رو بگم. همینقدر میگم که آقا وایستاده بود با چه اضطراری. برای سید الشهدا آسان‌تر این بود خودش تیغ بخوره. با یه اضطراری ایستاده بود تا یه صدای خفیفی شنید. علیک من السلام یا اما. خودش رو با سرعت که رسوند یه صحنه ای دید که تنها جایی که تو کربلا فرمود دیدن این لحظه برام سخته. من هیچ جایی ندیدم آقا اینجوری فرموده باشه. تا آقا خودش رو با سرعت رسوند میگه فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام. تا رسید بالا سرش و الغلام و یفحص و بر رجلی، داره پا به زمین میگه